ساعت 23:11 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. پلیس راهور میگوید در تصادفات جاده‌ای 3 روز گذشته 125 نفر کشته شدند. 17 واحد گردشگری در نقاط مختلف کشور به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلم شدند. و معترضان به طرح اصلاح قضایی دولت بنیامین نتانیاهو برای 11 هفته متوالی دست به تظاهرات زدند. یک مقام ارشد پلیس راه ایران روز شنبه از وقوع 111 تصادف جاده‌ای مرگبار و کشته شدن 125 نفر طی 3 روز سفر نوروزی در جاده‌های کشور خبر داد. احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور میگوید 2895 نفر هم در تصادفات نوروزی زخمی شدند. او آمار تصادفات طی این 3 روز را بسیار نگران کننده توصیف کرد. است. سفرهای نوروزی به گفته مقام‌های انتظامی از پنج شنبه 25 اسفند آغاز شده است. سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران در سال 1401 آورده است که در این سال حدود 30,000 شهروند به دلایل عقیدتی و سیاسی بازداشت شدند. در این گزارش آمده که بیشتر این بازداشت‌ها در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی صورت گرفته است. بر اساس گزارش هرانا، از 1 فروردین تا 25 اسفند 1401 29,688 نفر در ایران بازداشت شده اند. از این میان 28,419 نفر اتهامهایشان به حق آزادی اندیشه و بیان مربوط بوده است. فعالان حوزه حقوق زنان با 328 نفر، فعالان صنفی با 258 نفر، افراد با خواستگاه قومیتی با 235 نفر و اقلیت‌های مذهبی با 169 نفر در رده‌های بعدی طیف گسترده بازداشت شدگان قرار داشتند. همزمان با شدت گرفتن فشارها به زنان و دختران در ایران و برخوردهای قضایی برای رعایت پوشش اجباری، گزارش‌ها از پلم به 17 مرکز تجاری و گردشگری به دلیل آنچه عدم رعایت حجاب خوانده شده حکایت دارد. در هفته‌های اخیر واکنش‌های چهره‌های حکومتی و ائمه جمعه به موضوع پوشش زنان و حجاب اجباری شدت گرفته است. در آخرین مورد روز شنبه 46 تن از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، در اعتراض به آنچه سرعت برهنگی و موج انفعال در کشور خوانده شده، خواستند که با شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از عوامل جریان‌سازی بدحجابی برخورد شود. این در حالی است که زنان ایرانی سال هاست که از هر فرصتی برای نشان دادن اعتراض خود به حجاب اجباری استفاده می کنند و این اعتراض ها در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در 6 گذشته شدت گرفته است. گفتگویی داشتم ساعتی پیش با نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در همین باره که در ادامه می شنوید.
این واکنش ها تازگی نداره، اما چیزی که به عنوان یک نکته متمایز کننده در نظر گرفت اینه که نگرانی ها بیشتر شده. یعنی فکر میکنم که در تمام دهه های گذشته ائمه جمعه از تریبون هاشون استفاده کردن و هر هفته راجع به حجاب تذکر دادن، ابراز نگرانی کردن، مسئولان رو فرا خوندن که واکنش جدی تری به خرج بدن، اما الان اونها با یه فراز تازه‌ای مواجه هستند. اگر که تا پیش از این خیزش اخیر مسئله نافرمانی مدنی بود و به چیزی که جمهوری اسلامی اون رو بدحجابی میخونه، الان پدیده‌ای به اسم بدحجابی رو نداریم. بی‌حجابی است که ائمه جمعه رو نگران میکنه. یعنی با یک طیفی از زنان مواجه هستیم که اینها علناً روسری رو کنار گذاشتن، سرشون نمی‌کنن، در اماکن عمومی بدون حجاب ظاهر میشن و این همون چیزیه که ائمه جمعه یا مدیر ایران حوزه‌های علمیه اون رو برهنگی میدونن و به همین دلیل هست که الان دارن این ابراز نگرانی‌ها رو میکنن، برای اینکه این انتظار رو دارن که این موج فراگیرتر بشه، یعنی حتی که از تعداد کسانی که حجاب رو کنار میگذارن افزوده بشه، عامل مشوق هست برای سایر زنان که رو بیارن به بی‌حجابی. و ما الان هم موجش رو شاهد هستیم توی اماکن عمومی، توی رستوران‌ها، تو فضاهای شهری، و در مقابلش هم شاهد این هستیم که داره یک سری مقاومت‌های علاوه بر این ابراز نگرانی‌ها صورت می‌گیره. طرح می‌برن مجلس، طرح رو می‌خوان به نوعی پیش ببرن که حالا علاوه بر اون چیزی که تا قبل از این بوده برای مجازات افرادی که به حال بی‌حجاب بودن یا حجاب مطابق نظر جمهوری اسلامی رعایت نمی‌کردن، اینها از یک سری خدمات اجتماعی محروم بشن، مثلا کارتشون گرفته بشه، یا اگه به بانک میرن بهشون خدمات نده، یا به ادارات دولتی میرن کارشون رو راه نندازن. این محرومیت اجتماعی که زن رو تبدیل بکنه به شهروند درجه دو، یعنی گرچه که به ظاهر ممکنه به نظر برسه که مجازات فیزیکی وجود نداره، ولی عملا زن رو از حقوق اجتماعیش در سطح بسیار گسترده‌ای محروم خواهد کرد. من فکر می‌کنم این طرح‌ها در کنار این اظهار نگرانی‌ها، شعارهایی که مثلا در نمازهای جمعه سر دادن علیه بی‌حجاب و بی‌حجاب و اینها، همه حکایت از این داره که موج بی‌حجابی گسترده شده و گسترده تر هم خواهد شد، و این در واقع تلاش هایی است که حکومت میکنه برای اینکه به هر حال تا جایی که میتونه این موج رو کوتاه‌تر بکنه.
خانم دوستدار، در هفته ها و روزهای گذشته گزارش های زیادی منتشر شد از پلمب به مجتمع ها و واحد های تجاری، اماکن گردشگری، و گفته شد که دلیلش هم عدم رعایت حجاب بوده توسط اونهایی که مراجعه می کردن یا کارکنان اونها. حتی به هر حال در موارد بسیار این اتفاق افتاده و باعث شده که صدها نفر در آستانه عید نوروز بیکار بشن، یک شوک اقتصادی هست به نوبه خودش. این رو بذاریم کنار توییت هایی که مردم میزنن، کاربران شبکه مجازی، در مورد اینکه برای اونها پیامک های ارسال شده و از کاربرها خواستن که هر نوع کشف حجاب رو در قالب عکس و فیلم به یک آیدی که حالا آنجا نوشته شده بفرستن. فکر نمی کنید که این به نوعی داره مردم رو در مقابل مردم قرار میده و همینطور وادار میکنه به تجسس سازمان یافته؟ قبلا به هر حال آمران به معروف اموران حکومتی بودن، ولی الان دارن مردم رو تشویق به این کار میکنن.
این هم چیزیست که تازگی نداره، یعنی تلاش برای جا انداختن مفهوم خودسرانه امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از افرادی که به این ترتیب در حریم خصوصی اشخاص دخالت میکنن، اینها فکر میکنم دست کم در یک دهه اخیر وجود داشته. البته من اون آمران معروف رو مردم نمیتونم تلقی بکنم، تعریفم این هست که اونها مأمور هستن، گرچه که ممکنه مأمور رسمی نباشن یا بابتش حقوق نگیرن که اون هم تازه معلوم نیست، ولی به هر حال این برخوردها بعضا منجر به درگیری های فیزیکی و اعمال خشونت هم شده بود و حتی بعضا این مأموران یه آسیب دیده بودن و مجلس تلاش کرده بود تر برای حمایت و حفاظت از اینها تصویب بکنه. اساسا این روحیه جاسوس پروری چیزی بوده که از اول انقلاب جمهوری اسلامی بر اساسش بنا شده. شاید در ابتدا این گزارشدهی و ارتباط با نیروهای امنیتی رو توی تشخیص یا پیدا کردن نیروهای مخالف سیاسی خودشون به کار می گرفتن. الان این دایره رو وسیع‌تر کردن و دیگه حتی کسی که سبک زندگیش و پوششش مطابق نظر حکومت نباشه، این رو در تشویق میکنن سایر اقشار حامیان خودشون رو که اینها رو گزارش بدن. و خب میتونیم تصور بکنیم به دلیل گستردگی اینم و این کلافگی که عموم مردم از مداخله در امور شخصی خودشون به ویژه حجاب دارن، این میتونه زمینه ساز چقدر خشونت در سطح اجتماع بشه، چقدر میتونه آرامش روانی افراد رو در محیط های مختلف از بین ببره. این چیزی نیستش که دیگه محدود بشه به یک جا. توی مدرسه این اتفاق خواهد افتاد، توی اماکن تفریحی، مراکز گردشگری این اتفاق خواهد افتاد، در یک رستوران و کافی شاپ این اتفاق خواهد افتاد. پیش از شروع جنبش اخیر اینها با پلمب کافی شاپ ها و رستوران ها و یا فشار آوردن به صاحبان و مدیران این مراکز، زمینه این جنگ اجتماعی رو فراهم کرده بودند، به نوعی که بعضا صاحبان این اماکن می اومدن از مردم خواهش می‌کردن که ما به خاطر مثلا اینکه اقتصاد ما به خطر نیفته شما بیاید انتخاب خودتون رو رعایت کنید. جمهوری اسلامی فکر میکنم که یک بخشی از حیات خودش رو چون از بحرانسازی پیش میبره، این بحرانهای اجتماعی رو هم حمایت میکنه ازش، برای اینکه به این ترتیب میتونه دست کم به اون ائمه جمعه یا به این بدنه ای که همچنان ازش حمایت میکنن، از اقشار محافظه‌کار مذهبی، به نوعی پیام بده که از اونها حمایت میکنه، اونا رو به کار بگیره در سیستم سرکوب خودش و همچنان اونا در کنار خودش نگه بداره.
در تازه ترین گزارشی که درباره بحران آب در جهان منتشر شده، گروهی از دانشمندان و اقتصاددانان نسبت به پیامدهای جدی کم آبی در جهان هشدار دادند. در این گزارش آمده که فعالیت‌های بشر از تخریب جنگل‌ها گرفته تا مصرف سوخت‌های فسیلی، حجم بارش‌هایی را که جهان محتاج آن است مختل کرده. گزارش جمشید زند رو بشنوید.
پژوهشگران با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های مدرن دریافتند که رطوبت مناطق جنگلی آمازون که منبع اصلی بارش باران در اراضی کشاورزی آمریکای جنوبی بود، به میزان چشمگیری کاهش یافته و در نتیجه خشکسالی در آرژانتین و شیلی تشدید شده است. به گفته این محققان، رطوبت دشت‌های پهناور در قزاقستان و سایر نواحی آسیای میانه نیز نیمی از آب چین را تأمین می کند و هر گونه تغییر در این محیط های طبیعی باعث کاهش بارندگی در چین خواهد شد. نتایج پژوهش کمیسیون جهانی اقتصاد آب در آستانه برگزاری همایش سازمان ملل در حوزه آب منتشر می شود که هفته آینده و با هدف یافتن راه‌هایی برای پیشگیری از تشدید ناامنی منابع آبی برگزار خواهد شد. یوهان روکستروم، مدیر مؤسسه پژوهشی تغییرات اقلیمی پوتسدام و یکی از رؤسای کمیسیون جهانی اقتصادی آب، گفته است ما سیستم اقتصادی خود را بر این اساس بنا کرده ایم که همواره میتوان بر بارندگی ها اتکا کرد، ولی پژوهش های اخیر نشان میدهد که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و تغییر کاربری اراضی گسترده، میزان بارش‌ها به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. دانشمندان تأکید کرده‌اند که تحت تأثیر شرایط اقلیمی و اختلال در روند طبیعی بارش باران، امنیت منابع آب در بخش‌های گسترده از جهان به خطر افتاده است. به باور آنها، ناامنی منابع آبی برای نیازهای بشر از جمله تولید مواد غذایی و تولید برق با انرژی آبی که یکی از راه‌های مهم کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است، یک تهدید جدی محسوب می‌شود. محققان و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در مناطقی نظیر شاخ آفریقا که کاهش بارندگی به خشکسالی‌های طولانی و شدید منجر می‌شود، ثبات سیاسی به خطر خواهد افتاد و بحران‌های نظیر جنگ، مهاجرت گسترده و قحطی و گرسنگی میلیون‌ها نفر در پیش خواهد بود. بر اساس آمارهای سازمان ملل که در سال 2021 منتشر شد، حدود 2.3 میلیارد نفر که تقریباً 1/3 جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، در کشورهای زندگی می‌کنند که از کمبود منابع آب رنج می‌برند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو نیز در سال 2020 اعلام کرد که 3.2 میلیارد نفر در مناطق روستایی و کشاورزی زندگی می کنند که با کمبود و یا کمبود شدید منابع آبی روبرو هستند. مجمع جهانی اقتصاد ابراز امیدواری کرده است که کنفرانس آب سازمان ملل همچون معاهده اقلیمی پاریس در سال 2015 بتواند حمایت تمامی کشورهای جهان برای حل بحران آب را جلب کند.
معترضان به طرح اصلاح قضایی دولت دست راستی بنیامین نتانیاهو برای 11 هفته متوالی در شهرهای مختلف اسرائیل دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان از آن بیم دارند که اصلاحات مورد نظر دولت قدرت سیاست مداران بر محاکم قضایی را افزایش دهد و این امر به نوبه خود تهدیدی باشد برای دموکراسی در اسرائیل. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که روز شنبه بیش از 100 شهر و شهرک این کشور از جمله حیفا و اورشلیم صحنه تظاهرات ضد دولتی بوده است. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل چهارشنبه گذشته پیشنهادی میانجی‌گرایانه را مطرح کرد که با موافقت احزاب مخالف دولت مواجه شد. با این همه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این طرح را یک جانبه و به نفع مخالفان خواند و آن را رد کرد. طرح اصلاح نظام قضایی اسرائیل در حال حاضر در پارلمان این کشور در حال بررسی است. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.